در ارتباط با موضوع برجام و تعهداتی که وجود داشته در چارچوب برجام در واقع سختش رو تحقیق خواهد داد و مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو اجرا خواهد کرد. گزارش آژانس حاکی از این هست که این تغییرات همچنان بر اساس برجام انجام شده و جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تخطی از برجام نداشته. این نشونگر اینه که هنوز سیاست جمهوری اسلامی ایران بر حفظ برجام و بر حرکت در چارچوب برجام هست. حتی اگر سقف تعهدات خودش رو داره تغییر میده، این تغییرات هم بر اساس مفاد برجام اتفاق میفته. اما اینکه چرا رسانه‌ها بهش نپرداختن، به نظرم به خاطر اینی که هم مقامات اروپایی و هم مقامات آمریکایی بعد از تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سعی کردن این گونه الغا بکنن که مصوبه شورای عالی امنیت ملی نقض برجامه، یعنی به نوعی این گونه الغا کردن که اگر جمهوری اسلامی اعلام کرده که در سطحی از غنی‌سازی کار رو به اصطلاح فعالیتش رو انجام خواهد داد یا سانتریفیوژش رو تعدادش رو تغییر خواهد داد یا هر گونه اقدامی که داره انجام میده، این نقض برجام تلقی میشه. این در حالی بود که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که مجموعه تعهدات خودش رو در چارچوب برجام تغییر میده. به همین دلیل این سکوت خبری به خاطر این اتفاق افتاد که اون ادعای واهی مقامات اروپایی و مقامات آمریکایی به نوعی در این قضیه پوشش داده بشه و یک بار دیگه عمومی دنیا متوجه نشه که حتی جمهوری اسلامی در فاصله دو ماهه که به اروپایی ها فرصت داده برای اینکه سازوکار خودشون رو اصلاح بکنن برای اینکه ایران از منافع برجام برخوردار بشه، این تغییر سقف تعهدات هم در چارچوب برجامه و نشونگر این هست که جمهوری اسلامی کشوری است که دقیقاً به معاهدات خودش پایبنده و برخلاف غربی ها که این گونه عهدشکنی کردن، جمهوری اسلامی بنای بر عهدشکنی تا زمانی که البته اون سقف رو کشور ما و مقامات ما تعیین میکنن، تا اون زمان در چارچوب برجام خواهد مون. اگر قرار باشه نقضی هم اتفاق بیفته، اعلام خواهد شد که به چه دلیل ما این برجام رو نقض کردیم، یعنی به دلیل این که تعهدات طرفین برجام انجام نشد ایران ممکنه به چنین تصمیمی برسه.
جناب فیاض گرانقدر، آخرین سوالم این بود که با توجه به اینکه در واقع با وجود اینکه ایران در قضیه برجام فراتر از برجام هم همکاری کرده، خود غربی ها هم میدونن به تمام تعهداتش هم ایران عمل کرده، میبینیم که دشمنی های اینها با ما تمامی نداره، آیا میشه الان به این نتیجه رسید که پرونده هسته‌ای از ابتدا هم صرفا یک بهانه بود، یک بهانه جویی بود برای آزار و اذیت کردن ملت ایران؟
ببینید، شاید در همون ابتدایی هم که مذاکرات برجام انجام شد، هم مقام معظم رهبری هم وقتی که اصل مذاکرات رو و اینکه ما در این زمینه گفتگو پیدا بکنیم و تایید کردن، شاید در بعضی از فرمایشاشون بر این نقطه اشاره کردن که ما بایستی نشون بدیم که در واقع بهانه هایی که دشمن داره مطرح میکنه واقعا موضوع هسته‌ای نیست. چون بسیاری از صاحب نظران دنیا هم حتی در زمان مذاکرات برجام میگفتن که مقامات اروپایی و آمریکایی اذعان دارن که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نیست. جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک هست و بر مبنای اعتقادات ما که در این مورد متمرکز و متجلی هست در فتوای مقام معظم رهبری در مورد حرمت سلاح هسته‌ای، عملا ما به لحاظ اعتقادی به دنبال سلاح کشتار جمعی و سلاح هسته‌ای نمیخوایم بریم. بنابراین اونا اینو میدونستن که در یک نظام اعتقادی مثل جمهوری اسلامی بر اساس فتوای رهبری ما به سمت این سلاح نخواهیم رفت، اما بهانه تراشی میکنن. در واقع ما حضورمون در برجام این بود که این بهانه ها رو از دست اونو بگیریم، اما عهدشکنی اونا نشون داد که واقعا مشکل اونها مشکل هسته‌ای نیست، بلکه مسئله اونها در واقع این حرکتی است و این آرمانی است که جمهوری اسلامی مطرح کرده و عملا جلو نظام سلطه رو برای کفاول و برای پیش برد نقشه های شوم خودشون در منطقه رو سد کرده. بنابراین واقعا هم از ابتدا معلوم بود که موضوع هسته‌ای موضوع اصلی اینها نیست و هم الان بیشتر روشن شد که اونها نگرانی از مسائل هسته‌ای ندارن، بلکه دارن بهانه‌جویی میکنن برای اینکه اقتدار ما رو و در واقع آنچه که مؤلفه های اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه هست رو به چالش بکشن.
سپاسگزارم جناب فیاضی گرانقدر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم.
متشکرم از شما هم آقای دکتر صادقی، متشکرم، موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی، با موضوع 15مین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برجام که در این گزارش کاملا بر این تصریح شده که جمهوری اسلامی ایران به مفاد برجام پایبند بوده. این اقدام به افزایش غنی‌سازی هم تازه اگر صورت بگیره و برسه پایین‌تر از اون سقفی که در برجام ایران بهش تعهد کرده، این نشون میده که ایران در هر شرایطی به تعهدات بین‌المللیش پایبنده، در شرایطی که غربی‌ها به این تعهدات پایبند نیستن. به ساعت 12:35 رسیدیم. در ابتدای برنامه به موضوع شکست نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی در مکه اشاره کردم. عربستان سعودی سعی کرد 3 نشست رو همزمان برگزار کنه: نشست شورای همکاری خلیج فارس، نشست سران کشورهای عربی و نشست سازمان همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، که خب در دوتاش یک بیانیه در واقع نیم بندی تونست تهیه بکنه و سومی هم که اصلا به اجماع رسیدن. میخوام در این حال بیشتر گفتگو بکنیم در ارتباطی که برقرار شده با مشتبهانی کنس ارشد مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای امانی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات دارم.
جناب امانی گرانقدر، این ماجرای در واقع جلسات مکه که یک ماه قبل از در واقع اون معامله قرن که به قول خودشون قراره در بحرین برگزار بشه براشون خیلی اهمیت داشت، رسانه های معاند فارسی زبان گروه های خبری متعددی فرستاده بودن و سعی میکردن پوشش بدن و بگن قراره چه اتفاق عجیب و غریبی بیفته. قبلش هم داماد آقای ترامپ و همراه برایان هوک، اون فردی که گذاشتن برای اقدام علیه ایران، در کشورهای مختلفی رفتن، به مراکش رفتن، کشورهای مختلفی من جمله به سرزمین‌های اشغالی هم سفر داشتن. این همه هیاهو، این همه به قول خودشون رایزنی ها و این همه تلاش ها و باج هایی که دولت خبیث عربستان سعودی داد، نتیجه چی شد به نظر شما جناب امانی گرانقدر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تقریبا فکر میکنم 10 سالی هست یک طرح صهیونیستی در منطقه رواج داده شده که ما ظهور اون رو، یعنی به اصطلاح قسمت بارز شده و مشخص اون رو در ظهور داعش در منطقه میبینیم و اون در واقع تبدیل نزاع و درگیری صهیونیستی عربی یا صهیونیستی اسلامی به تبدیل اون به درگیری داخل کشورهای اسلامی، شیعه ستیزی، تفرقه بین اهل سنت و شیعیان، ایران حراسی، ایران ستیزی، اینها میبینیم که کاملا کشورهایی که همسو هستند با رژیم صهیونیستی و گروههایی که خلق شدن برای این پروژه کاملا در اون جهت حرکت میکنن که آخرین اون اقدام در واقع سعودی ها به همراه بحرینی ها و اماراتی ها که سعی میکنن که در واقع پیشرو در این طرح صهیونیستی باشن رو دیدیم که در بیانیه های اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اتحادیه اجلاس سران اتحادیه عرب و همچنین اجلاس کنفرانس اسلامی، که البته حالا نفوذ سعودی ها در اون اولی خیلی بیشتر هست، در این یکی هم نفوذهایی رو دارن، که این هست که از تعداد مثلا 10 بندی که صادر شده در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب، فقط یک بندش به بحث فلسطین و مسائل و اینهاست، اون هم توی چارچوب بسیار در واقع بیمایه و بدون اینکه هیچ اقدام عملی رو در بر داشته باشه، بحث‌های ایران و عملات ایران، حوثی‌ها، نمی‌دونم اسم جزایر سگانه ایرانی و از این قبیل مسائل رو مطرح می‌کنن. البته خب کاملاً واضح هستش که ما شاهد هستیم علی‌رغم همه این تلاش‌هایی که می‌کنه سعودی‌ها، نتیجه اون در میدان و صحنه عملی این نخ به اصطلاح به سود اونها نیست. ببینید تلاش بسیار زیادی اینها کردند که آمریکا رو برای جنگ با ایران تشویق بکنن، وعده های در واقع توخالی اونها راجع به اینی که ایران سرنگون خواهد شد و اینها، حتی اون اجلاس منافقین در آمریکا که جان بولتون اومد گفت ما کریسمس 2019 در ایران خواهیم بود و از این حرفا، معلومه که پولهای فراوانی خرج میکنن که شاید آمریکایی‌ها رو به در واقع ورود نظامی در منطقه تشویق بکنن.
حالا یه بخشی از بودجه سازمان جنایتکار منافقین همین عربستان سعودی داره میده دیگه، ابایی هم نداره دیگه.
من حتی این رو با مسئولیت خودم میگم، سعودی‌ها به این آقای بولتون هم پول میدن. الان افراد حقوق بگیر سعودی در درون اداره آمریکا در واقع تعداد هستن. این پول ها همه به این منجر شد که بعد از اون که اونها حتی با ما بحث تغییر رژیم رو در ایران مطرح میکرد، امروز هم ترامپ هم بولتون که سخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی هستن، میگن نه ما قصد تغییر حکومت ایران رو نداریم. یا بحث اینه که اینها میخوان حمله به تمام این خیمه شب بازی هایی که شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب و این چیزی که اینها میخواستن در کنفرانس اسلامی در سازمان همکاری اسلامی وجودارن، برای این بود که آمریکایی ها رو بکشونن به صحنه مقابله با ما. الان میبینیم که خود ترامپ با همه اون دیوانه بازی هایی که معروف هست انجام میده، اظهاراتی داره که نه ما حاضر هستیم، من تلفن میدم و اینها. در واقع ببینید همین بحث تلفن دادنی که ما به شوخی گرفتیم برای سعودی ها بسیار کشنده است. یعنی سعودی ها دارن تلاش میکنن که تمام ارتباطات رو قطع بکنن، بعد ترامپ برمیگرده و میگه که من آماده مذاکره هستم، من آماده این هستم که تلفن دادم، ایران تغییر کرده، ما دنبال تغییر نظام ایران نیستیم، ایران با ما راه خواهد اومد. یعنی از سر آشتی در اومده. من شکست اصل پروژه سعودی ها رو در این باب میبینم که اینها به این صورت در واقع از سوی آمریکایی ها حتی در واقع نتیجه به صلاح خودشون رو به دست نیوردن. البته در این هم شکی نیستش که ترامپ چون در باب نظامی در رو بسته میبینه برای خودش، از در هیلا به صلاح در هیلا رو باز کرده و بحث مذاکره و بحث این که ما این دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم و اینها هم دروغین هست. ولی حتی این مطلب دروغین رو سعودی ها انتظار نداشتن علی رغم همه
سرمایه‌گذاری ها
شاهد باشه.
سپاسگزارم جناب آقای امانی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای مشتبه امانی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، با موضوع نشست مکه که خب سعودی ها این همه هزینه کردن، غربی ها این همه هزینه کردن، خروجی که قابل در واقع اتکا باشه نداشت و با شکست روبرو شد. قرار بود که در حوزه در واقع تصویر تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز در مجلس صحبت کنیم. ارتباطمون دیر برقرار شد با جناب آقای محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، که حالا سعی میکنیم در برنامه فردا رویداد که خودم در خدمتتون هستم به ابعادش بپردازیم. در شرایطی که خب روشن شدن این نحوای واگذاری و اشتباهات که در این صورتیت خیلی مهمه، چون دولت اصرار به واگذاری 60 در مدت زمان کوتاهی داریم، حرف مستقیم رئیس جمهور بهش اشاره کرد، اونم تو شرایطی که امضای شریعت مداری گفت 13 هزار میلیارد تومان طلب شرکت 60 که من امیدوارم که آقای شهید مدیر اینا واقعا به این موضوع بپردازن و خیلی ساده است کنارش عبور نکنن. ثانیه پایانی برنامه هیچ فرصتی نداریم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دوستان عزیز، در آستانه سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هستیم. همطور که میدونید این روزها برنامه‌هایی تدارک دیده شده به همین مناسبت، از جمله اینکه ما امروز در ساعت 11 تجدید میثاق دانشگاهیان رو داشتیم با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حرم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. تجدید میثاق شهردار و مسئولان شهر رو داشتیم در با آرمان‌های امام خمینی در حسینیه جماران، و ساعت 18:30 امروز محفل انس با قرآن رو داریم توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حسینیه جماران. همینک هم ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای احمد صدر، همکار گزارشگرمون، که در مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه حضور دارند و از این مکان برای ما گزارشی رو آماده کردند. ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای صدر، گزارش ایشون رو میشنویم.
خواهش میکنم. تقویم پرسنی منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنونده های بزرگوارمون. همین الان که هم با شما صحبت میکنم، نشست خبری 30 سالگرد ارتحال حضرت امام در مجموعه اداری مرقد مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برگزاری است. جناب‌های انصاری، جناب محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام، در حال تشریح برنامه‌های 14 خرداد و برنامه‌های سالگرد ارتحال حضرت امام هستند برای اهالی رسانه. ایشون رو جناب‌های عسکریان و جناب‌های بزرگی مسئول کارگروه فرهنگی و اجرایی همراهی کردند و در جلسه حضور دارند. جناب انصاری در افتتاح صحبت در خصوص جایگاه ما در مقابل دشمنان و مقایسه زمان ما با زمان انبیا و صدر اسلام پرداختن و نقش رهبری در پیروزی بر مشکلات اشاره کردن. سپس اشاره کردن به جایگاه و ویژگی های رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بزرگترین ویژگی امام رو ضعف نداشتن و اتقای مردم و ایجاد خودباوری در آحاد جامعه دونستن. در ادامه دومین عنصر پیروزی رو، وحدت و همانسایی و مخالفت و اختلافات توسط حضرت امام یادآور شدن و اشاره کردن بهش. و نکته دیگر رو تکیه بر علم و آگاهی داشتن حضرت امام و گفتن که علیرغم شیطنت ها هیچ وقت تصمیم های امام مبتنی بر احساسات نبوده و همیشه بر اساس علم و آگاهی بوده و علم و آگاهی که برخواسته از وحی و برداشتهای دین و الهی. جامعه انصاری در ادامه تاکید کردن که خط امام خط آگاهیه، نه خط تحقیقی و نه خط فریب و نه خط سیاسی بازی و توضیحات در خصوص خط حضرت امام دادن. سپس تاکید کردن که امام برای رسیدن به آن چیزی که فکر میکردن که باید حرکت کرد، دشمن رو سعی میکردن بشناسن و البته نه اینکه دشمن رو بزرگ بکنن، و همیشه اشاره میکردن که دشمن حقیر و کوچکه در برابر خداوند. و آخرین بخشت اون چیزی که حضرت امام برش تاکید داشتن این بود که هرچه که به دست میآوردن و هرچه که میرسید رو از طرف حضرت امام رضوان الله اساس از خداوند میدونستن از امام و اون رو نصرت الهی. سپس در خصوص برنامه های امسال صحبت کردن. خب با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هر 14 خرداد مراسم امسال هم ساعت 17:30 دقیقه در مقر مطهر حضرت امام آغاز خواهد شد، برای اینکه دچار مشکل نشن و کسانی که در این مراسم شرکت میکنن برنامه‌ریزی شده از 7 استان همجوار تهران در مراسم شرکت بکنن و استانهای دوردست برشون برنامه‌ریزی نشده، در همون استانهای خودشون برنامه‌ریزی صورت گرفته برای بزرگداشت حضرت امام در تهران بالغ بر 150,000 نفر رو برشون برنامه‌ریزی شده که در مراسم شرکت میکنن و قراره که در بخش‌های مختلف از این افراد پذیرایی بشه، ضمن اینکه همزمان میشه پایان مراسم با زمان افطار پذیرایی افطار و بعد از اون هم برای کسانی که به شهر خودشون میخوان برگردن پذیرایی به صورت مفصل‌تر و صورت شام خواهد بود. از کنم خدمت شما که در خصوص ویژگی های مراسم اشاره کردن که بخش های مختلف، مجموعه های مختلف، ارگان ها، نهادها و سازمان های مختلف برنامه‌ریزی کردن برای اینکه مراسم هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه. از مجموعه هایی که بسیار هست و بیشتر این بخش اجرایی رو بر عهده وزارت کشور هست که به عنوان مسئول کمیته اجرایی جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در این مراسم ایفای نقش میکنن، مجموعه های امدادی، مجموعه های نظامی، انتظامی و مجموعه های مختلف در حال همکاری هستن برای اینکه مراسم با شکوه‌تر برگزار بشه، مجموعه های شهرداری تهران و مجموعه خدماتی دیگر هم برنامه‌ریزی های لازم رو انجام دادن برای اینکه بتونن در این شکل سرویسی بکنن به کسانی که میان در مراسم شرکت میکنن در مراسم بزرگداشت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم خدمت شما که خب یکی از بخش هایی که در مراسم امسال خیلی نقش ویژه دارن نیروهای مقاومت، نیروهای بسیج هستن، نیروهای بسیجی که قراره که اینجا در بخش های مختلف حمایت و همکاری بکنن با بخش های اجرایی و در خدمت رسانی بکنن به زائرین حضرت امام رضوان الله علیه. سخنران مراسم هم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن. ایشون جناب آقای هم تاکید کردن، گفتن که طی صحبتی که با حضرت آیت الله خامنه‌ای داشتیم و ازشون کسب تکلیف کردیم، ایشون تاکید کردن که مراسم باید هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه و مثل سالهای قبل خود ایشون سخنران مراسم خواهند بود، درباره جایگاه حضرت امام توضیحات کاملی رو خواهند داد.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از محبت شما. جناب آقای صدر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم، تاعتتون هم قبول بشه ان شاء الله. خیلی متشکرم. صحبت کردیم با آقای احمد صدر، همکار گزارشگرمون در مرقد مطهر امام خمینی، در خصوص نشست مطبوعاتی خبری در تشریح اقدامات و فعالیت‌های مراسم با حضور دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. خداوندا تو را شکر می‌گوییم که به ما رخصت دادی تا رمضانی دیگر را درک کنیم و از رحمت بیکرانت بهره مند شویم. خداوندا در این ماه مبارک به ما توفیق ده تا با همه وجود مطیع باشیم و دل خود را زلال و خالص به پیشگاه جودت بیاوریم. خداوندا این ماه را ماه توبه و بخشش ما قرار ده و ما را از مائده رحمت و غفران بیکرانت محروم نکن. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأنتم